فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. یا علی اربعتون اسرع شیء عقوبتن. علی جان، چهار چیز است که عقوبتش به سرعت. رجل احسنت الی فکافاک بل احسان اساعتن، به کسی خدمت کردی او پاداشش بدی کردن بر شماست، از او خدمت و از شما بدی کردن، این خدا مجازات میکنه. و رجلون لا تبغی علیه و هو یبغی علیک، کسی که شما بهش ظلم نمی کنی اما او تا بتونه ظلم به شما میکنه. و رجلون آهدته على امر فوفیت له وقدر بک. سوم کسی است که باهاش قرار گذاشتی او پا قرارش ایستاد ولی طرف مقابل نایستاد، آنچه که امروز در عرصه بین المللی ایران مبتلا شد. ما به برجام عمل کردیم ولی اونها به یک سطر برجام هم عمل نکردند. و رجل وصل غرابته فقطعوه، و دیگر کسی که صله رحم کرد اما اونها که رحمند صله نکردند، این کسانی که عقوبت میشوند و اسرع شیء عقوبتا هست. کتاب مکارم الاخلاق جلد دوم صفحه 221. خب وارد بحث ادله سنت بر براءت شدیم. مشهورترین روایات باب براءت حدیث رفع. حدیث رفع به گونه هایی نقل شده، یک گونهش رو دیروز خوندیم، توحید شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق. نوع دوم روایتی است که مرحوم کلینی در عرض میکنم کافی دارد جلد دو صفحه 463، از اون 8 جلدی ها، از این 15 جلدی ها جلد 4 صفحه 289. خب دیروز یه روایتشو خوندیم که گفتیم سندن صحیحه. دوستان عزیز گفتن تو این روایت لا یعلمون نیست، لا یعلمون نیست، اما نسیان هست. نسیان هم در بحث براءت مورد توجه. روایتی که عرض می کنم روایت دیگر باب هست، ما دو روایت بیشتر نخوندیم، یه روایت صحیح که از توحید و خصال بود خوندیم، حریز آن است، ولی این روایت عمرو بن مروان چهار چیز گفته، لایعلمون را نگفته. دوستان گفتن لایعلمون نگفته، گفتیم ولیکن نسیان رو گفته. عرض می کنم که الحسین ابن محمد عن محمد ابن احمد نهدی، عرض می کنم که این جناب محمد ابن احمد نهدی، بعضی ها گفتند ثقتون، ولی مرحوم عرض می کنم که ابن قزائری گفته مضطرب ضعیف. یه نقل دیگرم فقط مضطرب هست. عرض می کنم که مضطرب ضعیف یا مضطرب عن محمد ابن احمد نهدی رفعه، این حدیث مرفوعه هست. حدیث مرفوعه کدام است؟ بله بله جان چی؟ فرمودید حدیث مرفوعه نوعی از روایت مرسل است، منتها غید رفعهو درش آمده، غید رفعه. به عبارت دیگر اگر حدیث مرسلی غید رفعهو درش نباشد بهش مرفوعه نمیگی. خب این عرض میکنم سند الحدیث. اما دلالت الحدیث، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله وضع عن امتی تسع و خصال، از امت من نه خصلت برداشته شده، الخطا، مؤاخذه بر خطا نیست. حالا خواهیم گفت مرفوع چیست، مؤاخذه است، مجازات است، فعلا میگیم مؤاخذه. و نسیان، اگر کسی فراموش کرد رفت به رکوع فهمید که حمدی که باید در رکعت سوم به این پیش نماز اقتدا کرده سبحان الله گفته، تو رکوع فهمیده، و نسیان و ما لا یعلمون، اون حکمی را که نمیدانند، و ما لا یطیقون، آنچه را که توانش را ندارند، و مز تر رو الیه، خابوندندش آب و حلقش ریختند روز ماه رمضان، و مز تکرهو علیه، اونهایی که مجبور شدند، و تیره به فتح الیا، تیره و قد تسکن، تسکن یعنی تیره، فال بد زدن، والوسوسه فی تفکر فی الخلق. وسوسه را دیروز گفتیم که انسان در مبانی شک کنه. در روایتی هست کسی میاد پیش امام صادق اظهار ناراحتی میکنه به خاطر همین شکوک، امام میفرماید نه تنها ناراحتی نداره، همین ناراحتیت دلیل بر آن است که محزول ایمان رو داری. مالم یظهر به لسانن او یدن، مادامی که به لسان نگفته باشه، یکی منبرش خیلی خوبه، شما زید حسادت داره نمیتونه بزرگیشو ببینه، این گناه نیست، گناه این است که بیاد به رفیقش بگه لا مؤثر فی الوجود الا هو، الا هو را میگه این هوه، لفظه، این حرفه، این سخنرانی شد. او ید مطرح میشند مبلغین برجسته، اون به مجری اشاره میکنه، یعنی اینو برجسته قرارش ندی. جوارح فقط زبان نیست بلکه دست هم جزو جوارح محسوب میشه. جان نه بیان میکنه، حسود نمیخواد ببیندش، این طوری میکنه، این ابراز این حسادت هست. قصه اسلام، یکی علمدار شده، خب باریک الله کمکش کنی. من هرگز این قصه ای آقای فلسفی آدم نمیره، آقای اذکرالادی مرحوم گفت که روزی که آقای فلسفی از دنیا رفت به من گفت بیا کارت دارم، گفتم 11 جمعه میام، 11 نتونستم برم، 11:30 رفتم. مرحوم آقای فلسفی گفت من تو را برای 2 چیز خواستم، یکی این که من مبالغی برای فقرا دارم، شما هم در رابطه با فقرا کار میکنی، این پولا دست شما برسون به اهلش. دو خب مریضم بود دیگه آقای فلسفی، گفت من که مردم به آقا مقام معظم رهبری بگو برام پیام بده. حداقل 30 سال از آقای فلسفی کوچکتر بود آقا. پیام دادن ایشان هم برای دنیا مفید هم برای آخرت. این آخرت هم خیلی مهمه. چندین سال از او کوچکتره، میگه دنیا و آخرتم خدا رو شکر کنیم که یکی علمدار شده، بزرگتر از ما، کوچکتر از ما متفاوت نیست، تقویتش کنیم. پرانتز باز، پرانتز بس.
شکی در نبانی میشه به زبان آمده یا باید از زبان دیگری
میشه؟ باریکلا. شک در مبانی دو حالت داره. یه مرتبه است که میخوام بپرسم، این نه تنها گناه نیست، بله به زبان خودش بگه مطالعه کردم به این شبهه رسیدم. نه تنها گناه نیست، کسی که در پی حق ثوابم داره. دو، میاد شبهه افکنی میکنه. این شبهه افکنی بدون تردید جنایت. این مثل آن است که میکروب کرونا رو کسی بیاد منتشر کنه، این جنایت به اون آدم و اون آدم هایی است که این میکروب رو منتشر کرد. ارتداد عزیز من این است که انسان یه چیزی را که قطعی است به صورت قطعی بگوید قبول ندارم. حجاب، 10 آیه قرآن را راجع به حجابه. یه مرتبه از کسی منکر به اصطلاح حجاب را رعایت نمی کنه، این مرتد نیست، فاسقه. اما یه مرتبه هست که حجاب رو و میگه حجاب رو قبول ندارم. این قبول ندارم سر از ارتداد در میاره. بریم جلویان. این روایت دوم. اما روایت سومی که در این بار رسیده، کتاب الایمان، عرض میکنم کتاب الایمان هست، جلد 23 وسائل، صفحه 237، جلد 23 صفحه 237. خب عزیزمان بخواند تا خواندن خود روایت صفا میبخشد به درس. خب جناب عالی پیدا کردید؟ حدیث 3. قصه این است، من دیشب از رو نوادر اینو خوندم، از رو نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی آدرسش هم میدم، بخواید بگیرید بگیرید. عرض میکنم که مؤسسه الامام المهدی، خونه آقای گلپایگانی مرحوم کجاست؟ یه 10 قدم رفتید اون طرف تر، مؤسسه الامام المهدی مرحوم آقای ابتهی این کتاب رو چاپ کرده، خیلی هم شکیل چاپ کرده، با نسخ عدیده دیده، نوادر داره، نوادرش بسیار مهم هم هست. خب نفر بعدی، یه مقدار من یه مقدار ثقه اولین بار دارم میشنوم. خب این اسماعیل جوفی یه مقدار ثقه هست، از کجا میگید؟ از کدوم کتاب؟ چی؟ خب بله، خب به هر حال چیه قصه؟ روایت معتبره.
نه روایت مشکل داره.
چرا بگیر؟ چه مشکلی داره؟ احمد ابن محمد ابن عیسی رحلتش 280 هجری قمری است، یعنی عصر غیبت صغرا است. امام صادق علیه السلام در سنه 140 خرده ای به شهادت رسیده. 280 کجا؟ 140 که دیگه شهادت حضرت کجا؟ پس مرقوم بفرمایید که این روایت قطعا مرسل است. و گیر و ایراد حدیث این است که چرا نگفته راوی بگه وفی مرسلت احمد ابن محمد ابن عیسی 240 سال فاصله است. بنابراین این روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست. این من و من ایشان هم در بخش اسماعیل جعفی خب یه مقداری ثقه و این نه درست، اما این رابطه و فاصله طولانی بدون آن که بگوید نشانه بده که این حدیث حدیث مرسل است چیز درستی؟ بله نه 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 نوادر هم اسمار نیاورده، همین طوری که اینجا آمد. ببینی یا آدرسم داده، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی صفحه 158 درستم آدرس داده، صفحه 158 هست. خب بخونید متن رو. ست و خصال اون روایت ابی داوود مسترق شد اربعه، این شد ست شش، اون روایت حریز شد نه. خب سنت، این روایت هم نسیان رو داره هم ما لا یعلمون رو داره. عمده روایات حدیث رفع اینها بود که خدمت شما گفتیم. چنین مرقوم بفرمایید که عمده ما لا یعلمون هست که در روایت حریز بود، در این روایت اسماعیل جعفی هم بود، ولی تو اون روایت ابی داوود مسترق لا یعلمون و نسیان هر دو. این سند این روایت. و نیز مرقوم بفرمایید که حدیث رفع قابل للاستناد، قابل استناد هست، چون صحیح سندن، سندش صحیحه. خب باید بریم رو دلالتش، آیا دال بر رفع هست یا نیست. این حریز هیچی بود، حریز روایت حریز صحیحه بود. این یکی. ثانیاً عرض می کنم که اگر چند روایت به یک مضمون بود، اون قدر مشترکش قابل استناد هست. حالا اجتماع القرائن می شود و انسان را به اطمینان می رساند. ها هنا مطالب در فهم حدیث رفع. یک، ما هو رفع؟ رفع بفرماید. بیش از 200 حدیث به نظرم میرسه که دیشب تو همین کتاب نوادر 2000 حدیث از جناب حریز هست. حالا خیلی کار ندارم، ولی بدانید که کشی متخصص رجال نیست. این پرانتز رو باز کنید، پرانتز رو ببندید که به دردتون میخوره. کتاب‌های رجالی با نگاه‌هایی نوشته شده. کتاب کشی با این نگاه نوشته شده. رجالی که اهل بیت در مدحشون یا قدحشون چیزی فرمودند، رجال کشی چند تا چاپ داره، بهترین چاپش اون چاپیست که بعد از انقلاب چاپ شده با توجه به تصحیحات گذشتگان بوده. این یک. خیلی دقیق در این که ثقتون غیر ثقتن چند حدیث دارد نیست. دو، رجال نجاشی. رجال نجاشی دو خصوصیت داره. یک، رجالی که کتاب و تألیف دارند، مصنف شیعه هستند. همه رجال رو نجاشی نیاورده. اون رجالی که اهل تصنیف بودند آورده، ثقتون او غیر ثقه گفته، معاصر جناب شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی آیت الله العظمای عصرش بوده، او حجت الاسلام بوده، یکی از بزرگانی که به اصطلاح تبعید شد. گفت رفتم، مرا بردن ساواک. ساواک گفت شیخ بگو آیت اللهی یا حجت الاسلام و المسلمینی یا حجت الاسلامی یا ثقت ال... دیدم تمام القاب آخوندی ما رو به دقت میگه. اون روز میگه گفتم من حدود ثقت الاسلام هستم. آیت الله شیخ طوسی بوده، ایشون حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، ولی متخصص بوده، تخصصی که تخصصش بیشتر از خود شیخ طوسی در رجال بوده. اونم فی مصنف شیعه نوشته، اما تخصصش بیشتر. به این ترتیب فهرست شیخ را هم خدمت شما گفتم. سه کتاب دارد شیخ طوسی در رجال. یک کتابش رجاله. این کتاب رجال رو فقط اصحاب ائمه را آورده، فقط اصحاب ائمه. یک کتاب رجالیش فهرسته که اخیراً، یعنی 3-4 سال اخیر چاپ شده، آل البیت چاپ کرده، خیلی عالی چاپ کرده. چاپ‌های دیگر هم بود، این دیگه خیلی عالی. و یک کتاب هم تلخیص، عرض می‌کنم، کتاب رجال چی؟ اختیار و معرفت رجال. اختیار اونم که دست ما هست همینه. دیگر میاییم سراغ کتاب‌های معاصرین. یکیش مرحوم مامقانی است. انصافاً زحمت کشیده مرحوم مامقانی. سه جلد چاپ سنگیست، چاپ جدیدش تا الان 56 جلده. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم اینطوری که گفتن 100 جلد میشه، تنقیح و معرفت رجال. این که میگه میفرمایند ورثه، نه ورثه، بچه ها، بچه و نوه، فرزندشون که دیده بودم در قم، عاشق محیی الدین مامقانی، عرض میکنم که آقای شهید سید محمد باقر حکیم داماد ایشون بود و فرزند آقای شیخ محیی الدین محمد رضای مامقانی. اینها زحمت کشیدن، اما متنش مال خود مرحوم مامقانی است. انصافا در اون بی کتابی و اون کتاب‌های چاپ‌های سنگی که گاهی آدم سرگیجه می‌گرفت، این جور در آوردن. مرحوم بفرمایید تنقیح المقال مامقانی جامع است، هم مصنفین را دارد، هم وساقت و عدم وساقت را دارد و هم حاشیه. این که پسر و نوه به احیایش پرداختن به خاطر عبارت مرحوم آقای بروجردی بوده که تنقیح المقال انبانیست، گونیست که گاهی دانه های گندم توش پیدا میشه. دیگه ببینید تحقیر از این بیشتر میشه؟ گاهی دانه های گندم. و مرحوم آقای تستری اول حاشیه بر این تنقیح المقال زده بود، تعلیقتون علی تعلیقه وحشتناک بود. جامعه مدرسین انتشاراتش آمد تمام عرض می کنم تعلیقه تعلیقتون علی تعلیقه را چاپ کرد، عرض می کنم که تحت عنوان قاموس الرجال 11 جلد. نگاه مرحوم آقای تستری هم نگاه محققانه بوده، نقد بوده، که البته آقای شبیری حفظه الله آقای تستری رو از رجال برجسته عصر میدانه. بنده دیده بودمش در شوشتر، یه زندگی بسیار ساده، بسیار ساده داشت ولی بسیار محبوب در این شهر، او را بسیار دوست داشت. آخرین رجال هم رجال مرحوم آقای خویی است. ابتکاری که ایشون داره، آنچه گذشتگان چه مصنفین چه غیر مصنفین داشتن آورده، و اینکه این راوی از کی روایت میکنه و کیها از او روایت کردند، این افتکار معجم رجال الحدیث هست. و در کتابهای رجالی ما در چند سند ذکر شده، 5000 سند ذکر شده. حالا این پرانتز باز، پرانتز بسته، یک نگاه رجالی به مسئله بود. در مجموع این روایت رفع روایت مورد اعتماد. خب اگر بگم این روزها روزهای مصیبت شیعه هست، هیچ کم نگفتم. 500 نفر در لبنان کشته رژیم صهیونیستی، 1000 و خورده‌ای نفر مجروح، حالا اگر امروزم جنایت نکرده باشه. اگر نرفته بودم شاید اینقدر نمی سوختم، اما من رفتم، سخنرانی کردم جنوب لبنان، دقیقا مثل ایران شیعیان علاقمند و در جنگ سابق هواپیماهای رژیم صهیونیستی منطقه مسیحی نشین رو نمی زد، حتی منطقه سنی نشین رو نمی زد، منطقه شیعه نشین رو له می کرد. به نظر می رسه که حزب الله و غزه و اینا اگر یک هواپیمای جنگی می داشتن رژیم صهیونیستی را به روز سیاه و ذلت مینداختن و الان فقط همین برتری هوایی است که حرف اول رو داره میزنه. ولی انصافا حزب الله هم مردانه داره میزنه، مقاومت میکنه. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، که مصداق بارزش صهیونیست است. دیشب من خبری دیدم خیلی خوشحال شدم که نجف امروز درساشون رو تعطیل کردن. بگو چرا خوشحال شدید؟ این قدم مثبتی است. اینکه حوزه نجف را حوزه دور از سیاست معرفی میکنن، این قدم باریکلا داره، احسنت داره. دست به کار شدم، عرض میکنم تلفن به مسئولین حوزه، گفتم الان دیگه نمیتونیم بگیم فردا سه‌شنبه درس ها تعطیل، ولی چهارشنبه قطعا بیایید اعلام تعطیلی و اعلام تجمع با رئیس شورای عالی. صحبت کردم با برخی از مراجع و حمدالله پذیرفتند که فردا درس‌های حوزه تعطیل. تجمع رو من نگفتم ولی فرصت نبود. تعطیلی بی تجمع، آقای جان بازی آمده بود تو نماز جمعه قم، هیچ تکبیر گفته، گفت نماز جمعه بی تکبیر ملاحت نداره، شیرین نیست. عرض میکنم این که ما بیاییم حوزه را تعطیل کنیم همه تو خونه بنشینیم، نه، باید با امید خدا هم تعطیلی باشه هم تجمع در مدرسه فیضی. ما که طبق روال میریم به فضل خدا شورای نگهبان، ولی این کار بشه انشاءالله شنبه خدمتتون هستیم.